أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفلوك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. بعضی از متدینین مسائل شرعی را پیگیری می کنند و جملاتی گاهی در ذهنشون نقش می بنده از اون مسائل شرعی که درست مفهوم اون جمله برایشون روشن نیست، لذا گاهی به خلاف وظیفه مبتلا می شن. اگر خدا توفیق بده تو این چند شب بخوام بعضی از اونها رو اینجا عرض کنم و اگر توضیح و تفسیری دارد به اون شکلی که فقها فرمودند اون رو تقدیم محضر عزیزان بکنم تا تلاشی که اونها کردند بی ثمر نشود. یکی از جملاتی که در ذهن افراد هست در مورد قیام متصل به رکوعه، که قیام متصل به رکوع رو در رساله ها نوشتند که رکن نمازه، یعنی اگر سهواً ترک بشود باطل می شود. رکن فرقش با بقیه واجبات اینه که اگه سهواً اضافه شد باطل میشه، یا سهواً ترک شد و قابل تدارک هم نبود باطل میشه. بقیه واجبات نماز این گونه نیست، اگر سهواً انجام نشه باطل نمیشه و اگه سهواً اضافه بشه باز هم موجب بطلان نیست. اما رکن اینجوریه که اگه سهواً کم بشه یا زیاد بشه باطله. فقها فرمودن یکی از ارکان نماز قیام متصل به رکوعه. کثیری از متدینین تصور میکنن، به اشتباه تصور میکنن که قیام متصل به رکوع یعنی قیام بعد از رکوع و قبل از سجده. این قیام گرچه واجبه ولی رکن نیست و منظور از فقها این نیست. بعضی از افراد تصور میکنن قیام متصل به رکوع یعنی اون سکوتی که شخص میکند بعد از حمد و سوره یا بعد از تسبیحات اربعه یا بعد از اینکه قنوتش تمام میشه یا در نماز جماعت وقتی میخواد اقتدا کنه و امام در رکوعه، اون سکوتی که قبل از رکوع و بعد از تکبیرات الاحرام خودش میکنه، این سکوت در حال قیام رو میگن قیام متصل به رکوع، در حالی که مراد فقها این نیست. منظور از قیام متصل به رکوع پس چیه؟ منظور این است که انسان رکوع رو از حالت قیام برود، یعنی اون حالتی که متصل به رکوعه حالت غیر قیام نباشه، حالت قیام باشه. شما ممکنه بگید من میشه انسان حالت غیر قیام پیدا کنه؟ جواب اینه که بله میشه. مثالی که میشود اینه که فرض بفرمایید اول تو نماز آیات مثال میزنم، تو نماز یومیه مشابهش رو خود شما میتونید تصور کنید. در نماز آیات شما باید 5 رکوع انجام بدید. چون کمتر میخونید نماز آیات رو، گاهی میشود که شما بعد از رکوع 4 به اشتباه میرید به سمت سجده. میرید اون پایینا که میرسید یادتون میفته 4 رکوع کردید در حالی که باید 5 رکوع میکردید. اگر شما بخواید اینجا رکوع 5 رو انجام بدید باید چه بکنید؟ باید برگردید بایستید از حال قیام برید رکوع. اگه به همون شکل خمیده از حال نزدیک سجده برگردید بیاید تو رکوع، اینجا قیام متصل به رکوع شما در حقیقت انجام نشده و در این حالت که ولو سهون هم اتفاق افتاده باشد نماز شما باطل میشه. روشن شد؟ پس قیام متصل به رکوع یعنی از حال ایستاده به رکوع رفتن. از غیر حال ایستاده اگه کسی به رکوع بره، قیام متصل به رکوعش در حقیقت انجام نشده. و اگر توضیح این باشه متوجه میشید که قیام متصل به رکوع دیگه اون سکوت بعد از حمد و سوره نیست. حمد و سوره رو باید تا آخر در حال ایستاده خوند و بعد از تمام شدنش باید رفت رکوع. اما اگه من سهواً فراموش کنم، در سهواً عرض میکنم نه عمدن، سهواً در حالی که دارم میگم ولم یکن له کفواً احد، میرم به رکوع، یا دارم تسبیحات اربعه میگم عجله دارم و حواسم هم پرته که تمام تسبیحاتمو در حال ایستاده هنوز نگفتم، در حالی که دارم میگم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، میرم تو رکوع. اینجا سکوت قبل از رکوع رو و بعد از تسبیحات اربعه رو من نداشتم، ولی چون سهواً نداشتم نماز من باطل نیست، قیام متصل به رکوع من هست. چرا؟ چون از حال ایستاده من رفتم به رکوع. پس قیام متصل به رکوع یعنی از حال ایستاده به رکوع رفتن و این رکن نمازه. در مورد قیام بعد از رکوع یا اون سکوتی که در پایان حمد و سوره می کنیم، این سکوت اون قیام لازمه ولی رکن نیست. اگر سهواً ترک شد نماز باطل نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب موضوعی که امسال اگر خدا توفیق بده میخوام در محضر شما عزیزان طرح کنم، موضوعی است که محل ابتلا و حاجت همه ماست، گوینده بیش از شنوندگان نیازمنده، اما همه نیازمند به این مبحث هستیم. ما اگر نخواهیم نعمت خدا رو انکار بکنیم و از اون طرف نخواهیم یه گرفتار عجب و کبر و خودپسندی و خودبینی بشیم، به خودمون در تدین و دینداری نه صفر میدیم نه نمره کامل میدیم. من عزیزانی که در خدمتشون الان شرفیاب هستم و دارم خطاب قرار میدم، انشاءالله همه کسانی که صدای من به اونها میرسه اونها هم این گونه بلکه بهتر باشن. شما عزیزان اهل نماز هستید، خب اگر نماز نمیخوندین دینتون خیلی لطمه میخورد. ما رمضان اگر هم روزه نگیرید عذری دارید که روزه نمیگیرید. روزه خوری رو تو دستور کار ندارید. خب همین که آمدید در مجلس امام حسین علیه السلام شب اول عزای سید الشهدا صلوات الله علیه، اومدید در عزای اون حضرت مشارکت میکنید، خود این یه دینداریه، یه کاریست که خدا دوست داره شما هم اومدید، و الا شما چه نسبتی با این کار داشت؟ حادثه ایست در سال 61 قمری حدود 1300 اندی سال قبل اتفاق افتاده. این دینداری شماست که شما رو به این مجلس کشونده و خیلی چیزهای دیگه. خانم هایی که در قسمت بانوان الان هستند، خانم های محجبه ای هستند، خب این یکی از نعمت های خداست بر اونها. اما از اون طرف بدون اینکه بخوایم تفصیلی بدیم و توضیحی بدیم، هر کس برای ثانیه های حتی به خودش مراجعه کنه میتونه پیدا کنه جاهایی که در امر دینی و وظایف دینی کوتاه میاد و کوتاهی کرده. تو اینجا نتیجه بحثی میشه که من به خودم میگم من دین دارم ولی دینداریم ضعیفه. درسته؟ سوالی که میخوان طرح کنیم اینه، آیا راهی هست که این دینداری رو تقویت کنیم؟ اون راه اگه هست چیه؟ آیا راهی هست؟ یه راه وجود داره، یه راه هایی وجود داره، و اگه راه هایی وجود داره اون راه ها چی هست؟ این مسئله برای تربیت خودمونه. این موضوع شبیهش برای کسانی که ما نسبت به اونهای مسئولیتی داریم هم قابل طرحه. پدر باید تربیت فرزندان خودش رو به عهده بگیره و در امر دینداری اونها مسئوله. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، شما هم خودتون رو و هم خانوادتون رو از دوزخ حفظ کنید. وظیفه داریم ما نسبت به اطرافیانمون که اونها رو هم در مسیر دینداری قرار بدیم، تربیت دینی کنیم. خب آیا راهی هست که ما دینداری فرزندانمون رو، همسرمون رو، نزدیکانمون رو تقویت کنیم؟ راهی هست؟ اگه هست چیه؟ و اگه این راه هست آیا تعددم داره یا اینکه فقط یه راهه؟ پس سوال اینه که ما برای تقویت دین خودمون و دیگران چی کار میتونیم بکنیم؟ اگر دین ما قوی باشه اون وقت در حوادث، در مشکلات زمین نمیخوریم یا کمتر زمین بخوریم، کمتر آسیب میبینیم. چی کار بکنیم که به اینجا برسیم؟ این مسئله رو بعضی ها تحت عنوان اینکه راه تربیت چیه، چه تربیت نفس چه تربیت غیر، تحت این عنوان طرح کردن. عیبی نداره، ما خیلی مختصر عنوان بحث رو همین قرار میدیم. خب ما وقتی جسممون ضعیف میشه نسبت به بیماری های مختلف در معرض آسیب قرار میگیره، آیون پزشکان به ما توصیه میکنن که خودمون رو تقویت کنیم با غذا، گاهی با دارو، گاهی با ورزش، گاهی با کارهای مثل فیزیوتراپی. این چیزا میگن آقا جسم رو وقتی تقویت بکنی دیگه آسیب در برابر بیماری ها پیدا نمی کنه یا آسیب کمتری میبینه. روح هم شبیه همینه، روح ضعیف آسیب بیشتر میبینه، روح قوی آسیب کمتر میبینه. البته یه یه تفاوتی وجود داره، این تفاوت خیلی مهمه و او اینه که جسم ما در این که بیمار بشود یا نشود اختیاری نداره، انتخاب نمی کنه هیچ وقت. جسم ما هیچ وقت انتخاب نمی کنه که سرما بخوره یا نخوره. اگه شرایط خاصی باشه که بدن ضعیف باشه، بالاخره جسم چیه؟ سرما میخوره، بیماری فلان بهش عارض میشه. ولی در تربیت روح باید توجه داشت که هر مقدار ما روح رو تقویت کنیم، ولی قابل پیشبینی 100% نیست آینده ما یا آینده متربیان ما. توجه کردیم؟ و این یه نکته ایست که یه جاهایی اثر میگذاره که انشالله بعد میگه. پس انتظار نداشته باشیم که همانند تقویت جسم که وقتی قوی شد جسم و بدنمون که واکسینه میشیم، حتی بعضی از راههایی هست که واکسیناسیون میکنن که واقعا دیگه رو این تن میشه شخص در برابر فلان بیماری، ما واکسیناسیونی در برابر انحرافات دینی نداریم و تا آخر این ما هستیم که به اختیار خودمون گناه میکنیم نمیکنیم، راه خدا رو میریم یا راه خدا رو نمیریم. منتها وقتی روح ما تقویت شد، بعد از این که قوی شد، حالا پیمودن راه خدا برای ما ساده تر میشه. درست شد؟ راه خدا رو بهتر میتونیم بریم. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم و او اینه. در ذهن بعضی ها هست که انسان خوبه و بهتره و اصلا هنر در اینه که کارهای خوب، اخلاق خوب رو وقتی میخواد از خودش نشون بده و انجام بده، از سر عادت این کار رو نکنه، بلکه به غیر عادت بیاد کار انجام بده. این حرف باعث شده که یه عده‌ای عادت رو در مقابل عبادت قرار میدن. توجه کردی؟ میگن این عبادت نیست، این عادته. این سخن آیا درسته یا نه؟ ظاهرا حرف موجهی نیست. شما بستگی داره به چی عادت کنی. اگه عادت بکنی به کار خوب، عادت به کار خوب خوبه. اگه عادت کنی به کار بد، بده. کار بد خودش بده، عادت به او یه بدی دومه. اگه عادت به کار لغو و بیهوده بکنی، ناپسند این عادت. اما ائمه علیهم السلام تو زیارت جامعه میخونید عادت و کمال احسان. اصلا عادت شما احسان. توجه کردی؟ عادت یعنی چی؟ یعنی چیزی که به صورت ساده شخص بهش هی بر میگرد. از کلمه عود میاد عادت. عادت این که بر میگرد شخص. یه علاقهی پیدا میکنه به اون کار که هی نه به صورت ناخودآگاه، آگاهانه، منتها خیلی زور نمیبره، خیلی اذیت نمیشه، کار رو انجام میده. آیا بده که انسان عادت کنه به کار خیر؟ نه، خیلی هم خوبه، بسیار عالیه. شما خیلیتون عادت دارید به ابتدای به سلام. اصلا سلام نکنید ناراحتید. این یک صفت بسیار پسندیده ایه. بله؟ خیلی خوبه. یه دختر خانم رو اگر مادرش پدرش تربیت کنن که عادت به حجاب کامل داشته باشه، یعنی یه جوری باشه که از اینکه حجاب کامل نداشته باشه ناراحت باشه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. این خودش برای این دختر صیانت میاره. شما معمولا توی خانواده های بزرگ شدید، عادت کردید به این که سخن بد و فحش ناسزا از دهانتون بیرون نیاد. بله، الان شما همه تون فحش بلدین. ای بلد این نمیتونستیم بگیم که نمیفهمیدین اصلا این فحشه که. بله، منتها شما رو یه جوری پروردن، عادت کردید به این که اصلا از این الفاظ رکیک استفاده نکنید. این خیلی صفت خوبیه. اینجوری نیست که خوب اونه که شما خیلی همچین تا نوک زبانتونم بیاد و بعد با زحمت جلو خودتونو بگیرید. نه، همچین چیزی نه عقلا نه شرعا هیچ ارجحیتی نداره. خیلی خوبه که شما به نماز اول وقت عادت کنید. خیلی خوبه. خیلی خوبه که شما به سخا و جود و کرم عادت کنید. اصلا وقتی آدم محتاج میبینید ناراحت بشید از این که کمک نمی کنید، از این رنج ببرید. خیلی خوبه این. در حقیقت یه لطفیست که خدا در حق شما کرده اگه عادت خیر پیدا کنید که کار رو بدون زحمت انجام میدید، لذا بهترم انجام میدید. منتها خیلی از خوبی ها هست که کنارش یه آفتی وجود داره، بعد از اون آفت پرهیز کرد. و اون چیه؟ اینی که در به خصوص عباداتی همچون نماز، دعا، زیارت، حج، عمره، اینایی که علاوه بر اون قالب عمل یه حضور قلبم توش مطلوبه، اگه نباشه کیفیت عمل کاهش پیدا میکنه. آفت داشتن عادت به این عبادات میتونه این بشه که انسان به دلیل عادت حواسش بیشتر پرت بشه و حضور قلبش کاهش پیدا کنه. این نه به خاطر اینکه عادت به عبادت بده، این به خاطر اینه که من حواسم پرت شده، یه خوبی رو به دست آوردم که حالا که میخوام نماز بخونم راحت میخونم، سختم نماز نخونم. بله، اما حواسم پرت بوده که از اون آفت کناریش پرهیز کنم، از این پرهیز نکردم و الا عادت به عبادتم خیلی چیز خوبیه. بله، تو روایات داره که شما اگه میخواید خوبی و بدی آدم ها رو بسنجید، شما به طول رکوع و سجودشون کاری نداشته باشید، چون این میشه عادت افراد باشه. اگه میخواید ببینید که دینداریشون چقدره، از زبانشون و از امانت داریشون سراغ بگیرید. اگر صدق حدیث دارن و اداء امانت، معلوم میشه این آدم واقعا دینداره. وقتی حرف میزنه راست و دروغ و گله هم نمی کنه، تحویل مردم بده. اون چیزایی که تصور میکنه، احتمال میده، اینا رو تا مطمئن نشه بیان نمیکنه. در امانت به صورتهای مختلف، امانتهای مالی، امانتهای ارضی و آبرویی، تو اینا آدم دقیقیه. امانت فقط مال که نیست، گاهی شما رازتون پیش منه و من نباید این رو منتشر کنم. اگه منتشر کنم میشه خیانت. دینداری من رو اگه شما بخواید بسنجید، تو صدق حدیث و اداء امانت بسنجید. این روایت که فرمود که لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده ولكن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، نگاه نکنید به اینکه رکوع و سجود طولانی انجام میده، بلکه نگاه به صدق و صدق لسان و اداء امانتش بکنید. این روایت نمیخواد بگه طول رکوعی که از سر عادته، چون دنباله این روایت هست که چه بسا از سر عادت این رکوعشو طول میده. حضرت نمیخواد بفرماید که اگر کسی عادت به رکوع طولانی کرد کار بدی کرده یا کار بی ارزشی کرده. حضرت میفرماید این معیار نباید باشه برای شما در جهت اینکه بگه آدم خوبیه یا بدیه. بعضی از خوبیا خیلی کارستان نیست این شخص بکنه. کارستان اونجاییه که شما زبان تو حفظ کنی و در امانتی که به تو می سپرند تو اونجا آدمی باشی که امانت دار باشی. پس این که بعضی گفتن خوب نیست آدم عادت بکنه، عبادت رو در مقابل عادت قرار دادن، عادت رو در مقابل عبادت قرار دادن، گویا این دوتا با یک دیگر تقابل دارن، هیچ وقت با هم جمع نمیشن، حرف نادرستیه. بله، در ترک بدیها عادت خیلی عالیه. توی اون وظائفی هم که قصد قربت توش نمیخواد، حضور قلب توش خیلی مطرح نیست، اونجام خیلی خوبه. مثال زدم به ابتدای به سلام، بعضی عادتشون به تواضعه، اصلا تواضع نکنه ناراحته، توجه کنی خیلی خوبه، این خیلی عالیه. توی عبادت هایی که اونجا قصد قربت میخواد و حضور قلبم مطلوبه مثل نماز، اگر کسی عادت داشته باشه چیز خوبیه، ولی یه آفتی ممکنه گریبانشو بگیره که گریبان خیلی داره میگیره. این نه به خاطر اینه که عادت کرده، این به خاطر یعنی عادتش بده، این به خاطر اینه که شیطان تو همون کارهایی همانند نماز و زیارت و دعا و امثال اینها، چون میدونه اگه حضور قلب داشته باشی خیلی از دستش فرار میکنید، شما یه نورانیتی پیدا میکنید که به این سادگی دیگه به او توجه نمیکنید، هی میاد ذهن شما رو به هم میریزه، شما رو به این جا و اونجا مشغول میکنه. شما باید برای این جهت تدبیر کنید، نه اینکه بگیم عادت به نماز خوب نیست، عادت به دعا خوب نیست. این حرف حرف نادرستیه. خب برگردم به سوال، میخوایم ببینیم از چه راههای دینداریمون رو تقویت کنیم. هر کدوم تو هر کجا از دینداری باشیم هیچ کدوممون کامل نیستیم، حتی اونایی هم که تمام واجبات رو انجام میدن، همه محرمات رو هم ترک میکنن که خیلی آدم های خوبی هن اینا، بازم اینا برای دینداریشون نیاز به تقویت دارن. چرا؟ چون تا اینجا این گونه بودند آینده تضمینی نداره. اگر عاقل باشه شخص خودش رو قوی تر میکنه تا از آسیب‌های احتمالی هم پرهیز کنه. درسته؟ آدم عاقل این چنینه دیگه. کشورها هی نیروی دفاعی خودشونو بالا میبرن. چرا؟ یکی از علتهاش اینه که میگه نکنه که یک اتفاقی بیفته که اون اتفاق برای من قابل پیشبینی نباشه. اگر تا اینجا اهل انجام واجب، تمام واجبات، ترک حرام یعنی همه محرمات هم بودیم، یا انشاءالله بودید، ولی خلاصه امتحانات بزرگتر در راه میتونه باشه. درست شو؟ تا اینجا نلغزیده اید امکان لغزش در آینده هست. لذا عقل و نقل میگه دین رو باید تقویت کرد. حالا چه راههایی میشه کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم راه ها رو میخوان بشماریم. اولا اینا یک راه نیست، راهش زیاد و به صورت مقدمه عرض میکنم بعضی از شبهام راجع به این موضوع باز هم حرف میزنم، چون یه نکته است، نکته مهمیه. بعضی ها فکر میکنن که ما برای تقویت دینمون اگر مثلا روی محبت اهل بیت علیهم السلام سرمایه گذاری بکنیم، رو خودمون یا روی بچه‌هامون یا روی شاگردانمون یا تو خانوادمون کافیه. شرط لازم و کافی برای تقویت دینداری اینه. بعضیا انس با قرآن میگن، بعضیا چیزای دیگر میگن. حقیقت مسئله اینه که باید یه بسته، یه پکیج، یه مجموعه رو من برم سراغش، هم برای خودم هم برای دیگران. باید از چند راه خودم رو تقویت کنم. شبیه بدن، شما بدنتون ویتامین آ میخواد، ویتامین بی میخواد، درسته؟ ویتامین سه میخواد، ویتامین ای میخواد، چی میخواد؟ من دیگه بلد نیستم، مثلا فرق اینا رو نمیدونم، فهم جوری شنیدم. پروتئین میخواد، چیزای دیگه هم میخواد، ورزش هم میخواد، استراحت هم میخواد. بله، حتی ممکنه فعالیت های دیگه هم لازم باشه. بعضیا ممکنه اصلا تقویتشون از جهات مثلا روان درمانی باشه، جسمش الان به دلیل اینکه این افکار درستی نداره گرفتار یه آسیب‌هایی، در معرض آسیب‌ها شده. تخصص من نیست، من همجور افواهی شنیدم، حالا ممکنه سخنانی هم که الان عرض میکنم از جهت علمی عزیزانی که تو این مسیرها هستن ممکنه بگن دقت لازم رو نداره عرایز من. خب اونا با جملات دقیق ترش این مطالب رو در ذهن خودشون مرتب کنن، ولی مفهوم رو به نظرم میتونیم با هم گفتگو بکنیم. روح ما، اون جان ما هم از جهات مختلف لازم تقویت بشه. و این مسئله در تربیت قرآن و روایات، سیره ائمه علیهم السلام قابل مشاهده است. هیچ کدام جایی یکدیگر رو به بیان پر نمی کنه. هر کدوم یه اثری داره. توجه کردیم این که بعضیا میگن آقا این نه، این اون راه نه، این راه، اصلا نفی و رد غلطه. باید یه کاری بکنیم، مهندسی بکنیم، طراحی بکنیم که اینا با هم جمع بشه، نه اینکه تا میتونیم هی ما بقیه رو بزنیم کنار. رقیب یکدیگر نیستن، کمک یکدیگرن. توجه میفرمایید؟ و این خیلی مهمه، هم تو تربیت خودمون هم تو تربیت دیگران. چرا مهمه؟ انشالله عرض خواهم کرد. عرضمو تا همینجا خلاصه کنم، یه بیشتر طولانی نکنم. بحث ما انشالله تو این دهه این خواهد بود که ما چجوری دین خودمون رو تقویت کنیم، چیکار کنیم آسیب کمتر ببینیم، چیکار کنیم در تربیت دینی فرزندانمون، شاگردانمون موفق تر باشیم، چه راههایی برای این تقویت وجود داره. اون راه ها رو البته سعی میکنم متکی به آیات و روایات بگم، نه از جاهای دیگه. من اگه یه چیزی بلد باشم بخونم و بفهمم تو همین مسیره، چیزهای دیگر رو نفیان اثباتن بنده عرضی راجع بهش نمی کنم. تو حوزه غیر تخصصی خودم سعی میکنم ورودی نکنم، اگه یه وقتی هم وارد میشم در حد نقل قول و نه قضاوت و داوری این کارو بکنم. بر اساس آیات و روایات میخوایم وارد بشیم. امشب عرض کردیم که تقویت روح برای اینکه کارهای خوب رو اعم از عبادت و غیر عبادت از سر عادت انجام بده که راحت تر براش بشه، عقل و نقل، شرع و عقلا همه تأیید میکنن. منتها اگر چیزی عادت کسی شد، در اعمالی که حضور قلب میخواهد، اونجا ممکنه شخص مقداری به خاطر اینکه کار را سر عادت انجام میده گرفتار غفلت بشه از محتوای کار و از حضور قلب، اون رو باید یه درمانی براش پیدا کرد که انشالله اگر سخن ما به اونجا رسید شاید یه عرایزی هم در این زمینه عرض کنیم. اما این راه ها چیه؟ این راه ها گفتیم متعدده، رقیب یک دیگر هم نیستن، باید جمع اینها رو حتی المقدور داشت، همه رو بشناسیم کنار هم، هر کدوم هم یه اثری در ما و در دیگران داره و نیاییم بگیم آقا از این راه ولا غیر. این نه سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم بوده و نه از قرآن برمیاد و نه در خارج هم ثمراتش در همه موارد میشه ما بگیم ثمرات خیلی موفقیه. باید یه پکیج، یه مجموعه ای رو داشت، انشاءالله این مجموعه رو شروع کنیم به شمردن از فردا شب به توفیق الهی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب وقتی امام حسین علیه السلام مسلم رو فرستاد به کوفه، کوفه ولوله‌ای توش پدید آمد. تو منزل مختار وارد شده مسلم، این در حالیه که پدر زن مختار والی کوفه است و مردم دسته دسته میان برای بیعت کردن. بعضیا که آدمای متنفذین، مثلا رئیس قبیله، رئیس عشیره، اینا وقتی می اومدن، هنوزم تو عراق این رسم هست که اگر رئیس قبیله یه جای تعهدی بده، یه پیمانی ببنده، از طرف خودش و همه اهل قبیله این کارو میکنه. نظام می آمدن بزرگترها، اون افراد دانه درشت های قبائل میخواستن بیعت بکنند، اینا میگفتن ما از طرف خودمون و از طرف افراد عشیرمون و قبیلمون بیعت میکنیم. بعضیشون چه بسا شعر میخوندن، حالا مثلا تو فارسی سر چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. ابیاتی بخونن، سخنرانی هایی بکنن، اظهار ارادت هایی و با مسلم سلام الله علیه بیعت میکنن. بعضی ها که آدم های هوشیاری بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل عابس ابن ابی شبیب شاکری، اینا آدم های عاقلی بودن. وقتی اومدن با اینکه افراد متنفذی تو قبیله خودشون بودن، اونا گفتن آقا ما به نمایندگی از هیچ کس حرف نمیزنیم، داریم حرف خودمونو میزنیم، ما پای این بیعتمون هستیم تا آخر. تصریح کردن که ما از طرف دیگران هیچ وعده‌ای نمیدیم. خب عدد به 18,000 نفر که رسید بیعت کنندگان، کاغذ و قلم رو برداشت، یه نامه نوشت مسلم به امام حسین که بعد هم عمده پشیمانیش از هم نوشتن همین نامش. فرستاد برای سید شهدا علیه السلام. بیعت کنندگان بعدش بازم می آمدن تا رسید عدد به 80,000 نفر. 80,000 مرد گفتن ما مالمون، جانمون، نفسمون، تا اونجا که میتونیم فدایی امام حسینیم. بیاد امام حسین به هر قیمتی باشه محاضر. من گاهی این چیزاری که میخونم ذهنم میرسه ما همین جوری ها نکنه دعوت میکنیم از امام زمان علیه السلام. انشالله که اینجور نباشه، انشالله اینجور نباشه. کوفه 80,000 مردش بیاد اینچنین امضا بده. یه عده‌ای بودن رسما طرفدار بنی امیه بودن، اونا نیومدن. اونایی که در مقابل بودن 80,000 نفر بیعت کردن. خب اولین فراخوان زمانی که هانی گرفتار شده، تا فراخوان زد مسلم از 80,000 نفر فقط 3,500 نفر اومدن. درصد رو ببینید چی دفعه ریزش میکنه. 3,500 نفر از صبح تا غروب دور دارالاماره رو محاصره کردن. نمیخوانم به جنگن، فقط میگن هانی رو به ما تحویل بدید و سلام، چیز دیگه نیست. ولی از صبح تا غروب نقل شده که زن میامد دست شوهرش رو میگرفت میکشید میبرد، برادر میامد دست خواهر رو میبرد میگرفت میبرد، مادر دست فرزند. و همینجور رفتن 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 غروب آفتاب موندن 500 نفر. یعنی از اینایی که اومده بودن رفتند، موند یک هفتمشون. خب وقت نماز مغرب بخونن برگردن باز دور دارالاماره مطالباتشون رو ادامه بدن. تو این فاصله که خیلی زیادم نیست، وقتی وارد مسجد کوفه شد نقل شده 30 نفر با اومدن تو مسجد. 470 نفر از تاریکی هوا و گرگ و میش بودن اون زمان استفاده کردن، پیچیدن رفتن. نماز مغرب رو خوند، از در مسجد اومد بیاد بیرون، به تعداد کمتر از انگشتان دست همراه او بودن. یکی دو تا کوچه که پیچید برگشتید هیچ که نیست، همه رفت. مسلم اهل مدینه است، تو کوفه زندگی نکرده. تا آشنا باشه خونه حبیب رو پیگیر بدونه کجاست، خونه آبس رو بدونه کجاست، خونه بره رو بخواد پیدا کنه، متحیر مون تو این کوچه ها چه بکنه. یه قدری راه رفت، زبان روزه، لب تشنه، آخر کنار یه دیوار ایستاد. تو سرش از خانه بیرون کرد، منتظر پسرش، دید یه مردی ایستاده. گفت آقا زن و بچه شما نگران میشن، برید خونه اوضاع شهر نابسامان، چیزی نفرمون. رفت تو چند دقیقه بعد که اومد تا دید آقا هنوز اینجاست، یه خود نگران شد نکنه توطئه‌ای داره. گفت من راضی نیستم تو حریم خانه من بیستی، برو خونت. یه جمله فرمود که من تو این شهر خانه ندارم. گفت من یکی هستید که خانه من. خودشو معرفی کرد، تو این شهر این همه بیعت کردن، این زن در مقابل این همه مردان مرد نما مردانگی کرد و پناه داد مسلم رو. خب حوادث زیادی اتفاق افتاد، من از این حوادث عبور میکنم. مسلم رو بردم بالای دارالاماره، خب بهش اجازه وصیت دادن. وصیت کرد به یک نفر که اون شخص هم ملعون عمر سعد بود. به لحاظ فامیلی دوری که با هم داشتن گفت تنها گفت این وصیتو دارم 700 درهم بدهکارم تو این شهر، این زره منو بفروش، اون بدهی منو بده. و یه نفر رو هم سریع بفرست با یه نامه به امام حسین علیه السلام بگو کوفیان عهد خودشون رو شکستن، نکنه به سمت کوفه بیای. خب بالای دارالاماره طبق دستور عبیدالله ملعون باید گردن او رو بزنن و پیکر بی جان او رو از بالای دارالاماره به زیر بیندازن. تشنه بود، آب طلب کرد. این در حالی بود که لب او شکافته شده بود در اثر ضربه شمشیر. مقداری پاک کرد این خونها رو بتونه آب بنوشد، خونی شد، آب داخل ظرف ریخت. این بزرگواری که تا آخرین لحظه عمرش مواظب معصیت نکنه آب رو پس داد، جام دوم رو آوردند، اومد بخوره، باز خونی شد. بار سوم محکمتر این لب و دهن رو خونهاشو پاک کرد که دیگه خون ریزی نکنه، بتونه آب بخوره. این فشاری که آورد خون باعث شد که تو جام سوم دندانهای او بریزه توی جام. فهمید دیگه نصیب او آب نیست. با لب تشنه جان داد حسین جان هر کی با تو بود از اول باید تا آخر با لب تشنه جان میداد. اولیش مسلم بود، آخرین نفری که با تو بود علی اصغر تو بود، او هم با لب تشنه جان داد. خود تو هم با لب تشنه شهید شدی، اما یه فرق میان تو و مسلم بود. مسلم درخواست آب کرد، به او آب دادن، او نتوانست بخوره. اما تو یا ابا عبدالله، راوی میگه دیدم سید الشهدا تو گودال افتاده، لبهای مبارکش تکان میخوره. رفتم جلو ببینم آیا داره مردم رو نفرین میکنه یا نه. دیدم با خدا گرم مناجات، رزان به قضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. اما گاهی یه جملات دیگه هم میگه. خوب دقت کردم دیدم میگه اسقونی شربتان من الماء. آخه به لبهای تشنه من یه جرعه آبی برسانی. آیا این کار رو کردن؟ نه والله. اگه این کار رو کرده بودن پیغام نمیداد شیعتی مهما شربتم ما عدب البذکرونی او سمعتم بگم.